سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: اخلاق در خانواده و جامعه با توجه به سیره پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام. جلسه اول.
الحمدلله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. شاید در این ایام که فرصتی است برای بعضی از عزیزان که در ایام عادی امکان شرکت در جلسات براشون خیلی نیست، لزوم طرح مباحث اخلاقی بیشتر باشه. با توجه به این که در رابطه با مسائل اعتقادی انقدر الغای شبهه می کنن و پاره سوالات مطرحه که ضرورت ایجاب می کرد نسبت به اون مسائل مباحثی داشته باشه، اما درخواست مباحث اخلاقی و لزوم یک سلسله مطالب اینچنانی بنده رو وادار به این بحث کرد. تصمیم گرفتیم این 8 شب رو، با وجودی که خیلی خسته بودیم، کارهای شدید زیادی هم داشتیم، گفتیم در این حال بگذارید یه توفیق اجباری باشه، 3 شب رو اختصاص بدیم به پیغمبر اسلام، 3 شب رو به امام مجتبی، 2 شب رو هم به امام رضا علیه السلام. این 3 شبی که از امشب تا شب 28 شب رحلت پیغمبر اسلام و شهادت امام مجتبی بس راجع به پیغمبر خواهد بود، با توجه به این حدیث معروف نبوی که فرمودن انی و استول و اتم من مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم برای تکمیل به اتمام رسوندن مکارم اخلاق، بحث و اختصاص میدیم به پاره ای از مسائل اخلاقی که اگر شرایط ایجاب کرد و دیدیم حالا جب جلسه به کجا کشیده می شود، پاره ای از مسائل خانوادگی رو که قول داده بودیم اشاره می کنیم. یکی از واقعیات تاریخ بشریت این است که افرادی به عنوان انبیا از طرف پروردگار مبعوث به رسالت شدند، در جوامع بشری تحول عجیبی ایجاد نموده که یکی از اونها به عنوان برترین و سید انبیا و رسول و خاتم انبیا وجود مقدس پیغمبر اسلام است. از نظر تاریخی همه متفقند، مطلبی روشن، واضح، آشکار، یعنی چیز مبهمی نیست که کسی تردیدی از نظر جنبه‌های تاریخیش پیدا کند. مثلا در مورد زرتشت در تاریخ شبهه است که آیا واقعا پیغمبر بوده یا نه، با انبیای دیگر اشتباه شده، چه صورتی است، اینا جای بحث داره. اما هیچ کس در عالم انسانی، اعم از مسلمان یا غیر مسلمان، مسلمان که به طریق اولا، پیدا نشده است که بگوید شخصی به نام پیغمبر اسلام در شبه جزیره عربستان برخواستند، خود را پیغمبر معرفی کردند، از مکه به مدینه مهاجرت فرمودند، 13 سال در مکه بودند، 10 سال در مدینه موندند، اونجا اقداماتی انجام دادند و نتیجه و ثمرات کارشون تا به امروز اون چی که در کره زمین ما شاهدیم اینا رو منکر بشه. حتی کسانی که مثل مارکسیست ها و منکرین دین و خدا پیغمبر اسلام را به عنوان یک پیغمبر قبول نداشتن، اما به عنوان یک انسان موفقی که توانسته است تحول عجیبی در جامعه بشری ایجاد کند و نسبت به هدفش موفق شده، این رو قائله. یعنی اونها هم معترفن که این انسان توانست دلها را تسخیر کند، در جامعه بشری واقعا تحول ایجاد کرد مردم رو دگرگون ساخت تا اون حد که اگر تمام شبه جزیره عربستان رو در نظر بگیریم، مردمی عقب افتاده، بیچاره، جاهل و نادان بودن. مکه و مدینه نقطه بارز این جهالت و نادانی و بیچارگی بود. فرهنگ این مردم به حدی عقب افتاده که سبعه معلقه یا سبعه معلقات که شاهکار ادبی و علمی مردم عرب جاهلی بود که اشعاری سروده بودن، 7 شعر معروف، این رو به دیوار کعبه آویخته بودن به عنوان کارهای اصلی این مردم. یکی از اون سبعه معلقه این است که رئیس قبیله و قومی به افراد قبیله اش خطاب می کند و می گوید شما دزدی کردن و قتل و غارت را از فلان قبیله یاد بگیرید، شما قبیله بیارزهی هستید. این فرهنگ این جامعه بوده است. در چنین مردمی اونچنان تحول و دگرگونی ایجاد شد که بعد از رحلت پیغمبر با وجودی که پیشوایی جامعه لوس شد، امامان به حق خانه نشین شدن، قدرت به دست نااهلان افتاد، در این حال قرنها پیشوای علم و فرهنگ و تمدن بودن. و اگر بعد از قرن 7 هجری 14 میلادی مسلمان ها توسری خور شدند بر مبنای نوعی بیدقتی و سهلنگاری که انجام داده بودند، اما دنیای علم و دانش معترف بود که از نظر فرهنگ و مدنیت مدیون جامعه اسلامی. خب این تحول ظاهری که پیغمبر ایجاد کرد. پیغمبر نظام اعتقادی داشتن، نظام اخلاقی داشتن، نظام سیاسی داشتن، نظام اجتماعی داشتن، 23 سال تبلیغ کردن، مطالبی فرمودن، ولی این شخص که این همه تحول و دگرگونی رو در جامعه بشری ایجاد کرده که دشمنان و منکرین هم اعتراف کردن که این پیغمبر تحول ایجاد کرد. یک نمونه عرض کنم. میگن وقتی که پیغمبر اسلام مکه را فتح کرد، خانه ابو سفیان رو مأمن قرار داد، هر کس در اونجا بیاید در پناه است، در این حال ابو سفیان ظاهرا اسلام آورده، معتقد به پیغمبر نیست، میگه از دور داشت نگاه میکرد. پیغمبر اسلام میخواستن وضو بگیرن، جمعیت با چه علاقه ای میدویدن که آب وضوی پیامبر رو به عنوان تبرک بگیرن. ابو سفیان نگاهی کرد، زیر لب زمزمه کرد، اما پیغمبر شنیدن، و اون این که نمیدانم چه کرده است این مرد که این گونه بر قلبها حکومت میکنن. پیغمبر شنیدن، سر بلند کردن، فرمودن ابو سفیان این کار خداییست. دختر ابو سفیان مسلمان شده، با شوهرش به حبشه مهاجرت کرده، شوهرش در حبشه دست از دین کشید، بعد هم مرد، مرتد شد و مرد، اما این دختر، دختر ابو سفیانه، مهاجرت کرده به حبشه، شوهرش هم دست از دین کشیده، در این حال ثابت قدم مون. اونقدر این دختر متدین لایق بود که بعد از فوت شوهرش پیغمبر او را به ازدواج خود در آورد، از باب علاقه و احترام به این بانو همسر پیغمبر شده. این که ابو هریره حدیث جعل کرد و گفت معاویه خال المؤمنینه، در اثر ازدواج این دختر ابو سفیان که خواهر معاویه بود با پیغمبر. بعد از جریان ازدواج این زن با پیغمبر، ابو سفیان کاری داشت در مدینه، مشرک بود، بعد از صلح و قراردادی که امضا کرده بودن وارد مدینه شد. یک پوستینی، به تعبیر ما تشکچهی، پتویی که این همسر برای پیغمبر درست کرده بود و پهن میکرد که پیغمبر روش بشینه، ابو سفیان وارد خانه دخترش شد، رفت روی اون پوشش بنشیند. دختر پوشش رو برداشت، به پدرش گفت روی این ننشین، تو مشرکی و نجسی، این جایگاه مخصوص پیغمبره. ابو سفیان گفت نمیدانم این پیامبر با دل مردم چه کرده که دختر من است با من چنین برخورد میکنه. دختر برگشت گفت این کاری است که خدا انجام داده است. اینا موفقیت های پیغمبر که یک نمونه های کوچولوش رو بر قلب ها چگونه حکومت میکرد، چگونه پیروش بودن و مطیعش بودن. این نمونه دیگه هم ذکر کنم، جنگ تبوک تابستان بود، هوا به شدت گرم بود، فقر هم قوغا میکرد، در یک شرایط مشکلی قرار داشتن سپاه اسلام که در جنگ تبوک برخی از اصحاب پیغمبر یک روز هیچی برای خوردن نداشتن، یک دانه خرما این طرف تو دهانش میگذاشت، بعد میداد به دومی، او میمکید میداد به سومی، چند نفر یه خرما رو میمکیدن تا به هسته خرما میرسید، چاره ای نداشتن، با این وضع میجنگیدن. شطر ابوذر در سفر به سوی این جنگ در بین راه برای تبوک مرد، از کار افتاد، ابوذر از قافله عقب موند. برخی گفتن یا رسول الله ابوذر هم برگشت، چون از شدت گرما، فقر، گرسنگی و تشنگی برخی که تحمل نمی کردن برمیگشتن، اما عده زیادی هم با پیغمبر بودن، با یک خرما سر می کردن که ادامه بدن. پیغمبر فرمودن اگر در ابوذر خیر باشد به ما ملحق خواهد شد. اتراق کرده بودند، از دور دیدن شبهی میاد، پیغمبر فرمودن ابوذر است، بشتابید دریابید. رفتن جلو دیدن شطرش مرده، پیاده داره میاد گرما زده و آتش بر او غلبه کرده، تا رسید به سپاه اسلام افتاد. پیغمبر فرمود آب بش بدید، اشاره کرد مشکش رو، مشک رو باز کردن، دیدن آب گوارای زلال جالبی داره که در بیابانهای عرب در اون زمان آب گوارا چیز تحفه‌ای بود، بین راحتی گیر نمی اومد، گودالی بود، باران می بارید، مدت ها مونده بود، آب گندیده‌ای همون رو مجبور بودن استفاده کنن. پیغمبر فرمودن آب بش بدید، اشاره کرد مشکم آب داره. پرسیدن چرا ننوشیدی؟ گفت وقتی شطرم مرد از قافله عقب موندم، به زحمت می اومدم که برسم، به جایی رسیدم سنگی بود، آب از وسط سنگ می جوشید یا جمع شده بود، گوارا و زلال و جالب بود، حیفم آمد این آب را من بنوشم پیغمبر ننوشم، لذا ننوشیدم، مشکم را از این آب پر کردم تا پیغمبر و یارانشون بنوشم. این چه نوع ایمانه، چه نوع عشقه، چه نوع علاقه است، چه نوع سرسپردگیه. معروف است بو علی سینا شبی در هوای سرد زمستان همدان زیر کرسی نشسته بود مشغول مطالعه، یکی از بهترین شاگردان بو علی بهمنیار است که بسیاری از اطلاعات، بسیاری از افکار و نظریات بو علی سینا از کانال این شاگردش بهمنیار به ما رسیده. کتابی دارد بهمنیار به نام اد تحصیل که مجموعه آراء بو علی را در دوران تحصیلش پیش بو علی سینا نوشته. این کتاب سال 54 در دانشگاه تهران به وسیله مرحوم استاد مطهری تصحیح شد و چاپ جدید شد. کتاب مفصلی هم است که آراء بو علی رو بهمنیار نقل میکنه. خود بهمنیار بسیار خوش استعداد بوده. معروفه که در کودکی یه روزی بو علی سینا از کوچه رد میشد، آتش اون زمان اینجوری نبود با یک کبریت روشن کنن، معمولا اجاقها رو روشن نگه می داشتن و کسی اگر آتشش خاموش می شد از همسایه آتش می گرفت. گفت بهمنیار بچه ای بود، در خونه همسایه می گفت اجاق ما خاموش شده، آتش دارید؟ مادرم گفته ببرم. گفت آتش داریم ولی تو خاک انداز نیاوردی. گفت نشون بده من می برم. بو علی نظرش جذب شد، دید بچه اومد کنار اجاق، مقداری خاکستر ریخت کف دستش، چند تیکه آتش رو گذاشت روی خاکستر، دوان دوان رسید به خونه. بو علی تعقیبش کرد، بعد بچه رو صدا زد، گفت چرا این کارو کردی؟ گفت این آتش تا خاکسترها رو داغ کنه، خاکستر داغ شده دست منو داغ کنه آتش رو میرسونم. بو علی گفت این بچه خیلی خوش استعداده، از خانوادش خواست بدید شاگردی من رو بکنه که من تربیتش کنم. شد بهمنیار از بهترین شاگردان بو علی. بهمنیار میگه شبی با بو علی تو هوای سرد زمستان همدان زیر کرسی بودیم، من خوابم برد، خوابیدم، نزدیکی های اذان صبح از خواب پریدم، دیدم بو علی سینا بیدار مشغول مطالعه است. گفتم استاد شما نخوابیدید؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت ضمن مطالعه به یک مشکلی برخوردم، دیدم تا این مشکل رو حل نکنم خوابم نمیبره، لذا تا الان هنوز حل نشده، بیدار نشستم که حل کنم. بهمنیارم زبله، این مقدمه رو عرض کردم، آدم خوش استعدادیه، میخواد استاد رو امتحان کنه. گفت استاد استعداد که دارید، آدم نابغه‌ای، زیرکید، اینقدر پشتکار دارید که سر شب تا صبح بیدار نشستید مطالعه کنید، چرا ادعای نبوت نمی کنید؟ میگه بو علی گفت بهمنیار تشنمه، آب برام بیار. خب زمستان هوای سرد تو ساختمونم که یخچال تشکیلات نیست، باید بره بیرون، سختمه. گفتم استاد شما خودتون در کتاب طبیتون نوشتید، چون بو علی هم فیلسوف بود هم طبیب، کتاب فلسفیش شفاست، کتاب طبیش قانونه. گفت شما در قانون نوشته اید که شب آب نخورید، معده رو اذیت میکنه. بهانه آوردم. هی ایشون اصرار کرد، حالا الان تشنم، من نخوابیدم فرق میکنه، منم بهانه می آوردم. یه وقت بالای مناره و مأذنه مسجد معمولا سابقا بیشتر بود، حالا کم شده، حالا تو شرای مذهبی هنوز هست، قبل از اذان صبح چند دقیقه مناجات میکنن تا مردم رو آماده کنن، بعد اذان صبح میگن. و در گذشته هم اون کسی که میرفت بالای مأذنه مناجات میکرد اذان میگفت پول نمیگرفت، حقوقی نبود، به عنوان مثلا خادم رسمی مسجد، نه هر کسی زودتر میرسید میرفت این کار انجام میداد. یه دفعه صدای مناجات یک مناجات کننده از مأذنه مسجد به گوش رسید. بو علی گفت بهمنیار آب نمیخواستم، تشنم نبود. میدونید چی میخواستم بگم؟ من بو علی استاد تو که منو با استادی قبول داری، اینگونه هم منو دیدی، اینقدر به قلب تو نفوذ ندارم، یه لیوان آب نصف شب میخوام پاشی برام بیاری. اما چه کرده پیغمبر با قلب در این هوای یخبندان زمستان؟ پا شده رفته بالای اون مناره داره مراجعات میکنه و اذان میگه. حساب نبوت یه حساب دیگری است، با قلبها کار داره، دلها را تسخیر میکنه، ارتباط معنوی برقرار میکنه. پیغمبر یک همچه انسان الهی است که این برنامه رو میخواد انجام بده. حالا این همه نظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، احکامی داره داره، اما چرا پیغمبر فرموده است اینی بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق؟ اول ترجمه کنم با یه توضیح مختصری، بعد انشاءالله این دو سه شب راجع به پیغمبر بیرامون همین حدیث بحث کنیم. اینی به درستی که من بوئستو مبعوث شدم. خب بوئستو مبعوث شدم یعنی مبعوث کننده دارم. کی منو مبعوث کرده؟ خب معلومه خدا دیگه، خدا مبعوث کرده. آقا یک زمان بنده شخصی را به کاری میگمارم، نمیفهمم یا میفهمم توان لازم رو ندارم که کار ارزنده درخور شخصیت او به او بدم، این خورده بر من وارده. سعدی مثالی دارد که سعدی را به کار گل گماشتن، یا اون فرد میگه که پرسیدیم از فلان سلسله، شما که در ایران حکومت داشتید و اینقدر قدرتمند، چی شد که از کار بر کنار شدید و قدرتتون سلب شد؟ گفت برای اینکه کار کلان را به خردان دادیم، کار خرد را به کلان، نفهمیدیم چه کار رو باید به چه کسی بدیم. آیا خدای جهان اگر پیغمبر را مبعوث کرده است، نعوذ بالله، میتوان گفت خدا نمیشناخت، متوجه نبود که این پیغمبر چه شخصیتی است و چه کار بهتری میشه از او ساخته بشه؟ ما تو روال بشری عرض میکنم، آقا یک دانشجوی خوش استعداد نابغه تیز هوش عجیب و غریب که از نظر استعداد معرکه است، مثلا فرض کنید راجع به یه درسی دروس دینی حساب کنیم، فرستادی تو حوزه علمیه، بگید این آدم با این نبوغ اگر بخواد در قرآن، در روایات، در سیره معصومین، در احادیث کار کنه، معرکه میتونه بکنه. یا در دروس جدید فرستادی توی دانشگاه اروپایی امریکایی که ایشون اگر واقعا یه مقدار استاد ببینه، آزمایشگاه ببینه، کلاس‌های قوی‌تری ببینه، ممکنه خیلی مسلط بشه، برگرده تو کشورش مفید باشه از نظر علمی. حالا رفت درس حوزه رو نخون، کار اقتصادی کرد، نمیگم حرام،
نمیگم خدای نکرده مثلا از طریق خلافش، نه حلالم انجام داد، یک ثروت کلانی به هم زد. شما نمیگید که حیف؟ نه اینکه کار اقتصادی بد اشتباه نشد، اگر این فرد که میتوانست با اون نبوغی که دارد در کار علمی به جایی برسد که معضلات بشریت رو حل بکنه، اما مثلا پول در آورد، میگید حیفه دیگه، بشر این رو میگه یا نمیگه؟ اون وقت خدا یک انسانی مثل پیغمبر که خدا راجع به پیغمبر چی میگه؟ انک لعلا خلق عظیم، تو یک انسانی هستی که دارای خلق عظیمی. این ارزش پیغمبر رو خدا باید معرفی کنه، لولاک لما خلقت الافلاک، اگه تو نبودی آفرینش صورت نمیپذیرفت. حالا این پیغمبر با این مقام و منزلت خدا میخواد مأموریت بهش بده، پیغمبر میگه نی بایستو، من مأمور شدم، از طرف خدا یک کار به من برگزار شد. چی؟ لأتم من مکارم الاخلاق، تمام کنم مکارم اخلاق رو. خب قبل از این که تمام با کمال فرقش چیه، مکارم اخلاق با محاسن اخلاق فرقش چیه، و برای اتمام مکارم اخلاق مبعوث شده یعنی چی، اینا رو عرض بکنم، اجازه بدید همینجا اول پیرو به همین عرضی که الان داشتم، خدا مبعوث کرده پیغمبر رو، بله، که چه بکنه؟ مکارم اخلاق رو تکمیل کنه. پس از نظر خدا یکی از بهترین اعمال و کارها برای انسان تکمیل مکارم اخلاقی است. این قبول داریم یا نداریم؟ یا این که بفرمایید نعوذ بالله پیغمبر رو قبول نداریم. خب در ایام رحلت به تعبیر بنده شهادت، شبش عرض خواهم کرد که پیغمبر رو شهید کردن، زهر دادن، کیام دادن، مدرکش رو بعد خدمتتون میگم. فقط امشب اشاره میکنم در ذیل آیه ظاهراً 144 سوره بقره آل عمران، افا اما تو قتل انقلبتم على اعقابكم، تفسیر عیاشی و تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نقل میکند که اولی و دومی چون خونده بودن، یعنی شنیده بودن پیغمبر که از دنیا بره خلافت چگونه میشود و امکان دسترسی براشون هست، که قضایاش مفصل بعد عرض میکنم، از طریق دخترهاشون زهر به پیغمبر خوردن که زودتر پیغمبر از دنیا بره خلافت بهشون برسه. حالا وارد بحثش میشیم، عرض خواهم کرد. شب شهادت پیغمبر ان شاء الله این بحث جای خودش، حالا خدا خواست، عرض خواهم کرد. این دو سه شبه تا شب شهادت این نکته رو دقت بفرمایید. اگر پیغمبر رو به پیغمبری قبول نداریم، چرا ایام شهادتش عزاداری میکنیم، سوگواری میکنیم، مسلمونیم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه میگیم، در این حال کسی بگه آقا من حق دارم اشکال مطرح بکنم، بسیار خوب اشکال، بحث میکنیم. خب ایام محرم پارسال امسال دیدید ما کلی بحثای اعتقادی داشتیم، حالا الان که میخوام بحثم اختصاص بدم به مسائل اخلاقی دیگه وارد اون مقوله نمیشم. در این حال من تو ذهنم بود علت تعدد زوجات پیغمبر رو بحث کنم، چرا پیغمبر چند تا زن داشتن، جنگ های پیغمبر رو بحث کنم، چرا پیغمبر جنگ کردن، آیا اسلام دین شمشیر بود یا نه، چون درخواست بحث اخلاقی شد اجازه بدید اینا رو بعد انشالله بحث خواهم کرد. فعلا بنا رو بر این گذاشتیم، ما پیغمبر رو یک انسان الهی که دلها رو داره منقلب میکنه، که نمونه ها عرض کردم میشناسیم، این پیغمبر که داره دلها رو منقلب میکنه و لولاک و ما خلقت الافلاکه برجسته ترین مخلوق پروردگار در عالم وجوده، چرا از طرف خدا مبعوث شد برای تکمیل و به اتمام رسوندن مکارم اخلاق؟ این نقش مکارم اخلاق رو نشون میده. حالا بحث میکنیم که اگر انسان فشرده بگم استدلال کنم از نظر اخلاقی اون چرا که خدا به پیغمبر و ائمه خواسته نداشته باشد ولو عبادت انجام بده، انسان کامل نیست. یک قضیه تاریخی بگم برمیگردم به بحث. جناب سعد از اصحاب پیغمبر، مرد بزرگواری هم هست، در زمان پیغمبر از دنیا رفت، رشادت ها کرده، زحمت ها کشیده، خون دل ها خورده، تو جنگ ها برای پیغمبر یاری کرده، از دنیا رفت. پیغمبر فرمودن دست نگه دارید، خودم بیام غسلش بدم، کفنش کنم، دفن کنم، دیگه از این بیشتر احترام پیغمبر اومدن غسل کردن، کفن کردن، جنازه سعد و بلند کردن بیارن بذارن توی قبر. مادرش زنده بود، نوحه سرایی میکرد، خطاب به جنازه پسر گفت هنیئا لک الجنه یا سعد، یعنی دیگه این پسر الان میره بهشت، پسرم بهشت بر تو گوارا با. پیغمبر از توی قبر سرشون آوردن بالا، مادر سعد که کنار قبر نشسته بود فرمودن محیا ام سعد لا تجزمی علی امر ربک، ساکت باش مادر سعد، قاطعانه تو کار خدا مداخله نکن، سعد الان گرفتاره. برای همه سوال شد چرا یا رسول الله؟ فرمود الان دوچار فشار قبر، چون در خانه با اعضای خانواده عصبانی بود، نفرمود نماز نمیخون. حدیث دیگه برادرم، ایام شهادت پیغمبره، بیایم فکر کنیم روی اینا. اخلاق چیه که پیغمبر میگه اینی با اصطلاح آتم من مکارم الاخلاق؟ سعد نماز نخونده؟ نماز سعد که پیغمبر اگر نمیمد غسلش بده کفنش کنه دفن کنه، روزه نگرفته، خمسشو نداده، زکاتشو نداده، جهاد نکرده، جز یاران پیغمبره، در سطح بالایی سعد. پیغمبر در حقش اینگونه داره عمل میکنه، اما مسائل اخلاقی یه حساب دیگری داره. یه اشاره هم باز بکنم برگردم بحث رو، ما یک زندگی فقهی داریم، یک زندگی اخلاقی. کمال واقعی مال زندگی فقهی نیست، قاطعانه و راحت میگم، اشتباه نشو، حالا عرض میکنم. کمال واقعی که خدا پیغمبران رو فرستادن تا ما انسانها را به اون درجه عالی کمال انسانی برسونن با اخلاقه، با فقه نیست. حالا شاهد میارم، از نظر فقهی در زندگی زناشویی زن حق ندارد پخت پز کنه، یعنی حق ندارد، ببخشید، وظیفش نیست، اصلاح کنه. زن وظیفش نیست پخت پز کنه، وظیفش نیست به بچه شیر بده، وظیفش نیست جارو کنه، این نظر فقهیه. اما اخلاقا این است؟ اخلاقا چیه؟ اگر بنا بشه کسی بخواد واقعا یک زن متدینه ای باشه که تو خونش ایثار، اخلاق، ارزش و کمال رو نشون بده، میشه بگه من که وظیفم نیست پخت پز کنم، نمی کنم، یا اگه پخت پز کردم منت بگذارم. یک جوون دانشجو به من میگفت از بس مادرم تو خونه سر ما منت میگذاره، من حاضرم نون خالی بیرون بخورم تو خونه سر سفره نشینم، چون این مادرم به روخم میکشه پختم. از اون طرف پدر، حالا اخلاقیشو میگم فقهیشو، پایای اخلاق ضعیف باشه چه مشکلاتی داریم؟ از نظر آقا اخلاقا شوهر فقط نفقه وظیفشه، نفقه در حد چیه؟ یه حد معمولی لباسی، حد معمولی خوراک دیگه، مسافرت بردن، رفع خستگی، گردش بردن، لباس اضافه خریدن، پوش، اینا که جزء وظیفه فقهی که نیست. اما واقعا اگر یک شوهری میتواند زن و بچهشو در آسایش قرار بده، دستور اخلاقی هست یا نیست؟ انجام نده نظر اخلاقی، این زندگی زندگی ایدئالیه. حضرت زهرا مسئله فقهی رو بلد نبود، چرا شب عروسی حضرت زهرا پیغمبر دست از زهرا رو گذاشتن تو دست امیرالمؤمنین؟ حضرت زهرا عرض کردن پدر جان وظائف ما را معین کن، فقهی که بلد بودن، اون پله بالاتری که میخواد طی کنه بیان میکنه. پیغمبر فرمودن دخترم کار داخل منزل با شما، یکیش چیه؟ دست آس. دست آس چیه؟ آسیاب دستی، یه مش گندم، یک مش ذرت، یک مش جو به زحمتی تهیه کرده، باید بریزه تو این آسیاب دستی. انقدر دختر پیغمبر اسلام ملکه عالم وجود با این دستش بگردونه 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 تا اینو آرد کنه، دست ها تاول زده است، بعد خودش آب بریزه، آرد رو خمیر بکنه، بعد بیاد تنور رو روشن کنه، نون بپزه بیاره جلوی بچه هاش و شوهرش بگذاره. بارها دست تاول زده است، پیغمبر بوسه میزند و میفرماید ابو ها فدا ها و هیا و معبی ها. یه روزم پیغمبر از اینا اخلاق است یا فقهه؟ کجا فقه هم وظیفه از زهرا بود این کارا رو بکنه؟ از اون طرف علی چه میکنه؟ لعرض میکنه وقتی که پیغمبر وارد شد، بچه تو گهواره گریه میکنه، حضرت زهرا مشغول یک کار است، امیرالمؤمنین هم جارو رو دست گرفته داره خونه رو جارو میکنه. پیغمبر در رو باز کردن وارد شدن، به کدوم یکی کمک کنم؟ علی فوری فریاد زد یا رسول الله فاطمه، او خسته تر است، توانش کمتره. فاطمه سلام الله علیها عرض کرد یا ابتا، علی او بیرون مشغول بوده اومده خونه. نه، پیغمبر نگاه میکنه به این دوتا، این مبنای اخلاق است. حالا زندگی خانوادگی رو اشاره کردن، اجازه بدید در زندگی روزمره امروز من و شما مثال بزنم. آقا بنده درآمدی داشته باشم، خمسم رو دقیق دادم، فرض کنید از نظر خمس یک ریال بدهکار نیستم، از نظر زکات هم گندمکارم، طلا به حد نصاب رسیده، سکه مثلا چنانی رایج دارم، یا شطر و اسب و اون قضایایی که توی زکات مطرحه پرداختم، من هیچ دینی ندارم، اما الان 5 میلیون تومان پول نقد اضافه مخمس دارم، خمس داده شده، زکات داده شده، شرعاً از نظر فقهی چیزی به عهده من نیست دیگه، من زکات دادم، خمسم دادم، این پول حلال منه، الان گذاشتم تو کشو میزم. اما همسایه من امشب نصف شب دلش درد گرفته میخواد بره بیمارستان، همسایه من دخترشو میخواد شوهر بده، جهاز نداره، آبرو داره، من از نظر فقهی ممکنه توجیه داشته باشم، خمسو دادم، زکاتو دادم، اونایی که خمسو زکات از من گرفتن وظیفه شونو برن فقیر رو در جامعه شناسایی بکنن بهشون بدن، توجیه فقهی داره یا نه؟ اما از نظر اخلاقی اگر میخوام آدم بشم، رشد پیدا کنم، فردای قیامت به پیغمبر بگم یا رسول الله من آیه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه رو خوندم، قبول کردم، شما رو اسوه قرار دادم، اخلاقا وظیفه من اینجا چیه؟ وظیفه دارم بدم یا ندم؟ گفت که چند سفر مکه رفته بود، عرض کردم دیگه بحث ما اخلاقی، اجازه بدید این چند شب رو اختصاص بدیم به خاطر انی بوست لوتم من مکارم الاخلاق، تذکرات اخلاقی عرض کنم، به خودم میگم بزرگتر، شما میشنوید. گفت چند سفر مکه رفته بود، یه سفری میخواستم برم مکه، شب دعوت کردم بستگان اقارب رو منزل ما که با اینها وداع کنم، شامیان منزل ما باشن، فردا میخوام برم مکه. سفرهای گذشته پولم که سکه بود جمع میکردن توی یک مثلا کیسه ای میبستن، این مقدار پول فرض کن همراه ببره بیاره، حالا چکای مسافرتی و غیره این امکانات که نبود، مهمونا خونه ما بودن، بوی کباب از خانه همسایه اومد، یکی از بچه های مهمان بهانه گرفت کباب میخوام، خب ما تو خونه کباب تهیه نکرده بودیم، گفتم عیبی نداره میرم خونه همسایه در میزنم یه مقدار برای این بچه میگیرم، فرض کن یه ظرف غذای خودمون تهیه کردم بردم، خانم اومد پشت در، خانم یه مقداری از این کباب لطف کنید برای این بچه، سرش انداخت پایین، خانم چرا جواب نمیدید؟ هیچی نمیگه، سرش انداخته پایین، من که جسارتی نکردم، چشما پر اشک شد، غلطید، ریخت پایین، گفت این کباب بر شما حرام است. چرا؟ گوشت میته است. چرا گوشت میته؟ بچه های یتیم دارم، فقیرم، از گرسنگی داشتن میمردن، هیچ گیرم نیومد، گوشت میته تهیه کردم، چون میدونید از باب استرار گوشت میته به اندازه ای که از مرگ نجات بده بی اشکاله، لذا ما مجبوریم، شما نمیتونید از این بخورید. گفت یک آن تکون خوردم، من سفر واجب مکه رو رفتم، وقتی سفر واجب مکه رو رفتم این سفر مستحبیه، چه بهتر پول یه جا بیارم به این بدم، رفتم پولم رو برداشتم آوردم یک جا دادم به ایشون، اطرافیانم هیچی نگفتم، گفتم من مکه نمیرم. سفر گذشت، تموم شد، حجاج برگشتن، جمعیت که به دیدن حجاج میرفتن، به دیدن هر کی رفتیم گفت فلانی شما کی اومدی؟ گفتم چطور؟ گفت در عرفات شما رو دیدیم، در منا شما رو دیدیم، در مشعر شما رو دیدیم، در رمی جمرات شما بودید، در طواف شما بودید، تو هجر اسماعیل شما بودید، تو بقی شما بودید، تو فلان، و امام علیه السلام زمان امام بود، امام علیه السلام رو هم دیدم، فرمود چند نفر حاجی ان، یکی شما، زد زیر گریه، گفت قضیه اینه، این اخلاقی است دیگه، فقهی که نبود، از نظر فقهی توجیه داره، کمال حقیقی برادر و خواهران بر مبنای اخلاق ایجاد میشه، پیغمبر آمده است ما را کامل کند، اون وقت این پیغمبر میفرماید انی بعثت لاتم من مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تمام کنم مکارم اخلاق را، یعنی اگر توی زندگی خانوادگی اگر بخوایم مطلب خشخاش بگذاریم، خب زن بگه از نظر فقهی این است غیر از این انجام نمیدم، شوهر بگه از نظر فقهی این است غیر از این انجام نمیدم، بچه ها بگن از نظر فقهی این است، خب یه زندگی خوش که در یک حد معمول شرعی میره جلو، اما اگر بنا شد به ارزش ها برسد، وقتی پیغمبر آمد دست فاطمه رو در دست علی بگذارد، دید دخترش پیراهن کهنه داره، دخترم برای پیراهن نو خریده بودم، بله بابا جون، وقتی میخواستم بیام خونه شوهر، یه بنده خدایی چشمش به پیراهن من افتاد، گویا کاش من از این پیراهن میداشتم، من پیراهن نو رو بهش دادم. پیغمبر میدونه، میخواد من بفهمم. پرسید دخترم چرا پیراهن کهنه رو ندادی؟ عرض کرد بابا جون، مگر شما نمیگید خدا گفته در قرآن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون؟ لن نفی ابده، لن تنالوا البر، به مقام بر یعنی مقام ارزنده عالی نیکوکاران نمیرسد مگر این که تنفقوا مما تحبون. خب من پیراهن نو رو بیشتر از پیراهن کهنه دوست دارم، لذا نو رو دادم که این مقام رو پیدا کنم. خب حالا اگر ما بخوایم تعالی پیدا کنیم در ایام شهادت پیغمبر و فرزندان مظلومش، بیم روی این قضیه دقت کنیم. خانم، برای رضای خدا چقدر تو زندگی زناشویی اخلاقی عمل میکنیم؟ آقا شوهر، برای تکامل معنوی چقدر مدیریتتون در منزل اخلاقی است؟ نه دو دو تا چارتای خشک حتی توجیه شرعی درست کننده. اینا تکام ممکنه من کلا شرعی درست کنم، یه صورت شرعی بهش بدم، ولی کمالات معنوی چه میشود؟ ارزش‌ها و تعالی که انسان باید پیدا کنه، آقا از خودم نمیگم، حالا توجیهشو ببینید. من پیغمبر، پیغمبر میفرماید من پیغمبر با این مقام مبعوث شدم برای تکمیل تتمیم مکارم اخلاق. خب پیغمبر مسائل اعتقادی داره، چقدر مسائل اعتقادی حساسه که اصول است، مسائل احکامی داره، یکیش نمازه. میگه اگر کسی متعمدن نماز رو ترک کنه یا نعوذ بالله منکر نماز بشه، نجسه، حکم کافر پیدا میکنه. اما نفرمود برای تکمیل او، اونا هستا اما برای تکمیل مباحث اخلاقی. علمای دین یک تعبیر و تشبیه قشنگی دارن، میفرمایند معارف دینی به منزله یک درخته، ریشه این درخت مسائل اعتقادی، اصول پایه است. اگر من اعتقاد به خدا نداشته باشم، اعتقاد به پیغمبر نداشته باشم، اعتقاد به امام و قیامت نداشته باشم، اصل و پایه دین لغزانه، لذا عمل و حرکتی که در راستای این اعتقاد باشه برام ایجاد نمیشه. پس ریشه این درخت اعتقاده، ساقه و شاخه درخت احکامه، نماز، روزه، از خمس، زکات، حج، جهاد، امر معروف، نهی از منکر، تولی، تبری، اینا به منزله شاخه و ساقه است. درخت ریشه دار باید خودشو نشون بده، ساقه بده بالا، شاخه بده بالا. اگر ساقه شما یه بذری رو پاشوندید، بعد از مدتی هی تو گلدون نگاه میکنید، هی تو مزرعه نگاه میکنید، میگم چیه، دنبال چی میگردید؟ یه چرا سبز نشد، چی شده؟ یعنی منتظرید که این ریشه نشون بده دیگه. اگر بعض ریشه دوانیده تو زمین، باید ساقهش رو بده بالا. یا یه ساقه خشکیده‌ای بود، اره کردیم، ریشه سالم هست، میگیم منتظریم این ریشه سالم دوباره جوونه بده، شاخه رو بیاره بالا. چرا شاخه نمیاد بالا؟ اگر اعتقاد باشد شاخه و ساقه نماز، روزه، خمس، زکات پیدا میشه، عقیده قوی شد، اینا درست میشه. اینو گفتن احکام فروع دینه. اما میوه درخت، گل و ثمره این بوته رو گفتن اخلاق. اگر اون ریشه بود و این ساقه و شاخه را داد، باید به کجا برسد؟ به اونجایی که این میوه توش پیدا بشه. حالا درخت ریشه داره، ساقه داره، میوه نداره، میگیم چی شده؟ چه مانعی مانع شده؟ باید جلو مانع رو گرفت. مثلا سرما زد، یه زمان ریشه خشکیده است، اخلاق اسلامی نیست، چون عقیده اسلامی نیست، ریشه خشکیده است. یا اخلاق اسلامی نیست، چرا؟ چون ساقه و شاخه نداره، عبادت نداره. ریشه هست، ساقه هم هست، چرا میوه نیست؟ بادی طوفان گرمی اومد، یخبندان شد، سرما زد، میوه رو سوزون. یعنی من اعتقاد به خدا، قیامت، پیغمبر دارم، سوگوارم میشم در ایام شهادت معصومین علیهم السلام، این اعتقاد من. نمازم میخونم، روزم میگیرم، اما نماز و روزه من و اعتقاد من در مقابل عوامل خارجی که هجوم میاره چیه؟ عوامل خارجی، دوستان نواب، مجالس ناجور، شرکت و همراهی کردن با یک سلسله عواملی که مثل سرمایی است که از این ور نصف شب به که یا الله میگم الهی العفو میگم، از اون طرف هم مثل یه سرمایه همه رو خونسا میکنه از بین میبره. لذا فرمود اگر میخواهی پیرو به پیغمبر باشی، همینجا پیغمبر که برای اخلاق اومده در قرآن میگه چی؟ محمد رسول الله. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اشداء علی الکفار، خب یه معناش اینه اشداء علی الکفار، یعنی کسانی که با پیغمبرن وقتی به یه کافر میرسن اونقدر خشن عصبانی تون میزنن تو سر یه کافر. اینه خود پیغمبر که اینجوری نبود، امیرالمومنین که اینجوری نبود. امیرالمومنین بهترین پیرو پیغمبره، با یک یهودی هم سفر شدن تو راه. یهودی گفت کجا میری؟ فرمود فلان جا. گفت منم فلان جا. گفت این مقدار راه رو با هم همراه میریم. رسیدن سر دوراهی، یهودی راهشو عوض کرد، دید امیرالمومنین پشت سرش داره میاد، نمیشناخت از تعریف. گفت شما چرا پشت سر من میای؟ اگه شما گفتی راهتون اون بره. فرمود این مقداری که با من اومدی حق همسفری پیدا کردی، برای حق همسفری دارم بدرقت میکنم. گفت تو کی هستی؟ گفت من علیه. گفت این دین که انقدر خوبه باید این دین رو قبول کرد، شد مسلمان. خود پیغمبر اسلام با کفار چجوری عمل میکرد؟ وقتی پیغمبر مکه رو فتح کرد، مسلمونی، اینا اخلاق نبویه باید تو زندگی ما پیاده بشه. شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان را نکردن تنگ. تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ؟ دل دشمنان رو پیغمبر چی کار کرد؟ مکه‌ای که پیغمبر خیلی دوستش داشت، در روایات ما داره در شب هجرت وقتی پیغمبر داشت از مکه جدا می شد نگاه کردن اشک ریختن، فرمودن سرزمینی که از او جدا شده. و بعد برای سالی که صلح حدیبیه برقرار شد اونقدر پیغمبر به تعبیر من دلشون لک زده بود که وارد مکه بشن، و این مردم مکه رو از پیغمبر گرفتن، خونه هاشون رو گرفتن، زندگیشون رو گرفتن، دوستانشون رو کشتن، حالا پیغمبر وارد مکه شدن. بعضیا میگن وای روز انتقام شروع شد. پیغمبر چی فرمودن؟ الیوم یوم المرحمه. نه، این روز بخششه، همه رو بخشیدن، عفوتون کردن. خونه ابو سفیانم، خب پس والذین معه اشداء علی الکفار یعنی چی؟ یعنی نسبت به شیوه کفر الحاد باطل سرسختی نشون میده. الان رفیقمه، میگه رفیق اگر این صدای موسیقی رو که من گوش میکنم تو گوش نکنی میگم امول. کسی پیرو به پیغمبره میگه اگه پیغمبر اینو حرام کرده من گوش نمیدم. اینجا شدید پافشاری میکنه، وای میسته. دنبال نامحرم حرکت کنیم، چشم نامحرم بدوزیم، حرامه. پیغمبر گفته گناهه. پیغمبر گفته اگه نگاه به نامحرم کردی از مقام معنوی سقوط میکنی. آخه دوستان میگن تو بیارزه، این حق پوشی هست یا نه؟ این از حق جدا شده. اگه با پیغمبر اینه رحما و بینه، وقت بین خودش اینجا از نظر اخلاقی به این معنا با استول و اتم من مکارم الاخلاق. پس یک، پیغمبر با اون مقام مبعوث شده که اخلاق انسان‌ها رو کامل کنه. اخلاق هم با دو تا چهار تای خشک فقهی بالا نمی، کمال بالا نمیره، کمال با اخلاق باید بالا بره. و لزام گفته شده، گفته خود پیغمبر هم هست. اما اخلاق یک محاسن اخلاقی داریم، یک مکارم اخلاقی، این دوتا با هم فرق داره. پیغمبر نفرمودن من مبعوث شدم محاسن اخلاق رو بالا ببرم و به اتمام برسونم، فرمود مکارم اخلاق رو. محاسن چیه؟ قصاص به مثل، عمل به مثل. یعنی شما یه دونه خودکار به بنده دادید، بگم محبت کردم، من در صدد باشم یه روزی یه خودکار به شما بدم. این در تازه خوبیاشا، حالا بدیاشا عرض میکنم. من خیلی رو همت نکردم، خیلی من اینجا به اصطلاح کار خاصی انجام ندادم، شما لطف کردید دارم جبران میکنم. خواجه عبدالله قشنگ میگه خوبی را خوبی کردن خرخاری است، خرخاری. معمولا الاغا که یه تعدادی با همدیگه یه جایی میخوان بچرن، گاهی پشت همدیگه رو میخارونه، این چونه شو میبره رو شونه اون یکی میخارونه، اون الاغا هم برمیگرده اینا رو به صورت تلازمی کار میکنن، یه جبران کنیم. اون الاغ شونه منو خارونده، خب منم شونه رو بخارونم. میگه خوبی را خوبی کردن خرخاری است، خرم این کارو میکنه، این شونه رو میخارونه میخارونه. با پس این هنر نیست اگر شما محبت به من کردید من برگردم محبت کنم. معذرت میخوام، حیوانم این کارو کرده. خوبی را خوبی کردن خرخاری است، بدی را بدی کردن سگساری است. یه سگ گاز میگیره اونم برمیگرده گاز میگیره. معذرت میخوام، شما یه فوش به من بدید منم برگردم فوش بدم، شما یه سیلی به من زدید منم برگردم بزنم. از نظر اخلاق اسلامی اگر شما یه سیلی تو صورت من زدید، من شرعاً با اجازه حاکم شرع روی معیار شرعی حق دارم یکی بزنم تو صورت شما. این در حد محاسن اخلاقه که خواجه در اونجا میگه بدی را بدی کردن سگساریست. خب سگ هم این کار میکنه، گاز میگیره برمیگرده گاز میگیره. بدی را خوبی کردن کار خواجه عبدالله انصاریست. بدی را خوبی کرد، من نمیخواد بگنی من واقعا در اون مقامم کاری ندارم، میخواد بگنی من انسان. به تعبیر دیگر خوبی را خوبی کردن کار کسان است، همه کسی این کارو میکنه. بدی را بدی کردن کار ددان است، خوبی را بدی را خوبی کردن کار نیکان است. حالا از قرآن بگم مبنای محاسن اخلاق یا مکارم. محاسن اخلاق در همین حده، خوبی کرده برگردید خوبی کنید، جبران کنید. مثلا تو زندگی زناشویی همسر میگه شوهرم خیلی به من لطف کرده، من باید یه جوری جبران کنم. این خیلی هنر نیست، خیلی مقام نیست. خانم بگه شوهر، شوهر بگه خانم، همسایه بگه همسایه، همسایه بگه همسایه، اینا خیلی عالی نیست. خوبه، نمیگم بده، خیلی به خودمون نبالیم. این در دنیای حیوان هم به یه شکلی هست، میشه محاسن اخلاق. اما مکارم اخلاق چیه؟ احسن، آیه قرآنه. تقاضا دارم دقت کنید، پیغمبر اومده برای مسائل اخلاقی داره اینجوری بیان. احسن کما احسن الله الیک. احسن، احسان کنید. اما چگونه احسان؟ احسانی که به حد مکارم میرسه که الان عرض میکنم. احسن، احسان کنید، کما اونگونه ای که احسن الله علیه، خدا به شما احسان کرده. یک احسان مقابله ای داریم، یک احسان اولیه داریم. اولین سرمایه ای که خدا به من و شما داد چیه؟ جان، حیات و وجود. ما چه کاری برای خدا کرده بودیم که خدا به ما وجود داد؟ هیچ. این میشه احسان چی؟ ابتدایی. یعنی منتظر نشد، اصلا این امکان نداره من عبادت بکنم، پرستش بکنم، راز و نیاز بکنم، قدردانی بکنم، خودم رو بنده خوب خدا قرار بدم، خدا در عوض این پاداشو. اصلا نبودی، ما نبودیم و تقاضامون نبود، هیچی نبودیم، از باب عنایت وجود داد. این میشه احسان اولیه. دوم، آقا ما در اثر گناهانی که انجام میدهیم اگر ذات اقدس اله بخواهد مجازات همین گناه های ما رو تو دنیا به ما نشون بده. صاحب تبریزی میگه کاش می آورد مستی هر گناهی، چون شراب اون زمان معلوم میشد در جهان هوشیار کیست. اگه همون جوری که کسی عرق بخوره میاد تو جامعه عربده میکشه همه میفهمن عرق خوره، دروغ میگفت یه شاخ در میآورد، خدا که میتونست قرار بده. وقت مردم چقدر با شاخ میومدن تو خیابونا. اگه بنا بود غیبت میکنه 4 تا گوش در میآورد. اما کم من قبیح سترته، بازم میشه احسان چی؟ ابتدایی. ما بدی میکنیم، او لطف میکنه. بعد خدا چی میگه؟ میگه شما بنده منی، پیغمبر اومده شما رو رشد بده. گفته اخلاقی انی با اصدل و اتم مما مکارم الاخلاق تخلقو به اخلاق الله احسن کما احسن الله علیه. احسان ابتدایی بکن، یعنی موفق پیرو پیغمبر، انسان کامل. از دید اخلاق اسلامی کسیست که منتظر نشه به او احسان بکنن، او شروع کنه به احسان. این جامعه چقدر جامعه ایدئالی میشه. پیغمبر میگه من برای این مبعوث شدم. نگو همسایم به من لطف نکرد تا من لطف کنم. خب او هم میگه همسایه لطف، این که دور میشه، دورم که در منطق باطله. من مثال بزنم دقت بکنید آقا، الان در این حسینیه اگر ما قید دورآمیز منطقی داشته باشیم، دور به معنی از نفر اول بگیریم دور بزنیم بریم تا نفر آخر، همه افراد بگن تا کسی اول از این حسینیه خارج نشه من خارج نخواهم شد. شما این رو میگید، آقام میگه، آقام میگه، آقام میگه. خانمان بگن آیا کسی هیچ وقت از این حسینیه خارج خواهد شد؟ نه دیگه، چون همه مشروطه، همه مشروطه به این شرطن دوره. خروج من متوقفه به خروج شماست، خروج شما متوقفه به خروج من، خواهش به خارج نمیشه. اگر احسان ابتدایی نباشه، من میگم تا شما اول احسان نکنید من نمیکنم. و شما میگید تا شما اول نکنید من نمیکنم، خب هیچ وقت احسان صورت نمیگیره. اما اگر ما بیایم بگیم ما بنده خداییم، اونگونه که خداوند خاص داره عمل میکنه و به ما میگه بنده خدایید، میخواد قرب خدا پیدا کنید، خدایی عمل کنید، احسن کما احسن الله، میگه من شروع میکنم، من ابتدا و آغاز، وقت این زندگی شما رو به خدا چگونه زندگی میشه؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها تو بستر خوابید، امیرالمؤمنین کنار بسترش، این اخلاق است نه احکام فقهی، وگرنه نظر احکام فقهی حضرت زهرا وظیفش نبود فقها اینجور خودش رو به رنج بندازه. امیرالمؤمنین نگاهی به چهره فاطمه زهرا میکنه، میگه که فاطمه جون 9 سال در خانه من بودی، هیچی از من نخواستی، حالا نمیشه که این دفعه یه چیزی از من بخوای؟ گفت بابام در شب عروسی به من وصیت کرد نکنه از شوهر چیزی بخوای نتونه بده و خجالت بکشه، لذا من تصمیم گرفتم هیچی نخوام. فرمود من از تو میخوام که چیزی بخوای. و این چی آخه؟ این مبنای زندگی. مادر این حضرت زهرا سلام الله علیها جناب خدیجه سلام الله علیها داشت از دنیا میرفت، پیغمبر بالا سرش، خدیجه ای که زندگی خانوادگی که بر مبنای اخلاق باشه چه صورتی داره، این دنیاشه، آخرتش اون وقت چه شیرینی ایجاد میکنه. پیغمبر کنار بستر خدیجه است، خدیجه وصیت‌هاشو به پیغمبر کرد، بعد عرض کرد یا رسول الله مطلبی دارم روم نمیشه به شما بگم، شما لطف کنید از اتاقش ببریم بیرون، من به دخترم زهرا میگم، حالا از زهرا 5 ساله است، که زهرا به شما بگه این وصیت رو. پیغمبر فوری از اتاقش بردن بیرون، خدیجه حضرت زهرا رو خواست جلو بسترش، دخترم من ثروتمندترین زن عرب بودم، بابات میدونه، همه رو در راه بابات دادم، الان کفن ندارم، دیدم خودم مستقیما به پیغمبر این رو بگم پیغمبر خجالت میکشه، نمیخواستم پیغمبر خجالت بکشه، به بابات بگو در قبال همه اونها فقط میخوام عباش روی کفن من بپیچه که خاک به احترام عبای پیغمبر بر من مدارا کن. فاطمه با گریه از اتاق اومد بیرون، بابا جون وصیت مادر این بود. پیغمبر گریه کنان وارد شد، گریست کنار بستر خدیجه، این رو فرمود، دقت بفرمایید، پیغمبر فرمود خدیجه عبا رو که بدم هیچی، قول به تو میدهم هیچ جای بهش نمیرم مگر اینکه تو با من باشی، این همراهیه دیگه، زندگی اخلاقی به اینجا میکشونه، مبنا رو بر این قرار میده. لذا پیغمبر میفرماد انی بعثت لاتم من مکارم الاخلاق، مکارم عرض کردم محاسن نیست که بگه شما این کارو کردی من جب اون باید کرد، اشتباه نشو، انسان نباید نمک ناشناس باشه، نباید قدر نمک ناشناس باشه، نمکتان شکن باشه، نباید قدر ناشناس باشه، به ما دستور دادن تشکر بکنی، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، این سپاس رو داشته باشید، ولی مقام بره بالاتر، بالاتر چیه؟ مکارم اخلاق. مکارم اخلاق چیه؟ شمشیر به فرقش زده ابن ملجم، یه جام شیر آوردن به دست علی بدن، میگه پسر جان به ابن ملجم هم دادید؟ این چی آخا؟ شمشیر تو دستش تو جنگ داره میجنگ امیرالمومنین، طرف نگاهی کرد گفت عجب شمشیر جالبی، گفت میخوای بیا بدم به تو، شمشیرش داد به طرف، یه نگاهی کرد گفت با این آقا آدم میجنگه. امام مجتبی علیه السلام داشت از کنار بزغاله تو منزل داشتن، حالا به چه جهت امام من نمیدونم، این بزغاله رو دوست داشتن، یکی از این جاسوس ها اینا تو منزل امام زیاد بود، یه روز برگشتن منزل دیدن که پای بزغاله شکسته است، خیلی متاثر شدن، فرمودن پای بزغاله چرا شکسته؟ اون غلام اومد آقا من شکستم، حضرت فرمود چرا؟ گفت برای اینکه دل شما رو بشکن، فرمود منم برای اینکه دلتو شاد کنم در راه خدا آزادت کرد. طرف یه نگاهی کرد به گریه افتاد، گفت از این خونه کجا برم؟ ولی بعضی وقت آدم بیدار میشه. احسن کما احسن الله الیک، انقدر احسان ابتدایی زمینه، حالا اگر عمری بود و خدا خواست فرصت شد فردا شب انشاءالله عرض میکنم، عرض کردم این 3 شب رو به عنوان بعثت پیغمبر برای مکارم اخلاق، رجوع اخلاق بحث میکنم، تو جامعه امروز معضل اخلاق، فلسفه اخلاق داره، راسل که متفکر معروف فیلسوف ماتریالیستیه، نهایت حلی که تونسته برای فلسفه اخلاق بدونه سودگراییه، حالا عرض میکنم وقت نقصش کجاست، اما مبنای اخلاق اسلامی که پیغمبر میاد میگه مکارم. مکارم اینه که منتظر لطف نباش، شروع کن. لذا سلام میگه سبقتش ثوابش چند برابره، یعنی شما شروع کن ولو کوچکترین. خب اینو از همینجا شروع میشه دیگه، از همین چیزای ساده. آقا میخوای سلام کنی، منتظر نباش سلامتو کنه. شنیدید در روز اربعین وقتی جابر اومد رو قبر آقا ابی عبدالله علیه السلام گریه میکرد، حبیبی یا حسین گفت سلام کرد، گفت چرا جواب سلام نمیدی؟ بعد گفت آقا من همون عمو جابرم که نتونستم بر شما سبقت سلام بگیرم، هر وقت خواستم سلام کنم شما جلو افتادید. سلام میگید سبقت، کار نیک میگید جلو بیفتید. در روایات ما نکته های ظریف اخلاقی جالبی در زمینه سبقت در کار هست. و سابقو الی مغفره و سابقو الخیرات که در قرآن گفته، در روایات داره که کار خیر ارزش ها روی زمین نمیماند، خداوند به گونه ای قرار داده که انجام خواهد پذیرفت، اما خوشا به حال کسی که سبقت میگیره. حالا اینو بیایم تو زندگی خانوادگیمون پیاده کنیم. راستی اگر یک زمان بین زن شوهر اختلاف در گرفت، یک شوهر با کمال شهامت به خانم سبقت بگیره، بگه خانم معذرت بخوام، اگر از من بدی سر زده منو عفو کن، من تصمیم میگیرم جبران کنم. یا خانم برگرده بگه آقا ببخشید، اگه تون بودم، عصبانی شدم، حواسم نبود، بدی کردم، من جلو میافتم در عذرخواهی. میدونید این زمینه زندگی با چه صفا و صمیمیتی میاد بالا؟ شما اگر بنا شد ما فقط در محدوده خودخواهی نگاه کنیم، ماه رمضانی بود یادم نمیره، روز اول ماه مبارک رمضان بود، درسی داشتیم خدمت مرحوم استاد مطهری، شروع درس خواستم بکنم، یک ماه رمضان و تبریک رمضان و روزه و اینا رو که مطالبی فرمودن، بعد این اشاره رو کردن یادمه، گفتن که یه آقایی برام نقل کرد، من در یه اداره کار میکردم، توی اتاقی که ما بودیم میزی بود، یه آقای دیگه هم کارمند بود، دوتایی با هم کار میکردیم. اون آقا خیلی تند عصبی هم بود، روز اول ماه مبارک رمضان رو کرد به من گفت فلانی من روزه میگیرم عصبانیتم بیشتر میشه، فحش میدم. یه وقتی که فحش به شما دادم دلخور نشید، ناراحت نشید، بالاخره ما دستمون نیست آقا روزه میگیریم عصبی میشیم. میگه من یه کمی فکر کردم، اون آقا گفت یه کمی فکر کردم، خب این بنده خدا یه عذرخواهی داره میکنه تا آخر ماه رمضان هر چی دلش میخواد به ما فحش بده، این که نمیشه. منم فوری به ذهنم زد، گفتم فلانی خیلی ممنونم که فرمودید، منم روزه میگیرم عصبانی میشم میزنم. من از او قوی تر بودم اتفاقا. گفتم یه وقت اگه دیدی یک سیلی اومد، یه مشت اومد، لگد، دلخور نشید، چیزی نیست، بنده چون روزه میگیرم اینجوریه. طرف یک کمی فکر کرد، گفت فلانی شما نزن منم فحش نمیدم. خب بابا اگه بنا بشه زندگی فقط بر من، آخه من اینجوریم، خب بابا شوهر میگه من اینجوریم، خانمم میگه من اینجوریم، اینکه زندگی نمیشه که. دو تا کارمند اگر بخوان چند ساعت توی اداره بشینن با هم زندگی کنن، باید ملاحظه هم دیگر رو بکنن. زن و شوهرن، خب باید ملاحظه هم دیگر رو بکنه. اگه ما مسلمونی، ما شیعه امام صادقی، ما پیرو امام زمان علیه السلامی، این دینی که داد میزنه برای مکارم اخلاقه، بیایم تو زندگی خانوادگیمون نشون بدیم که بچه های ما اخلاق رو یاد بگیرن، گذشت رو ببینن، ایثار رو ببینن، وفاداری رو ببینن، سبقت در کار ارزنده رو ببینن. لذا پیغمبر فرمودن انی بایست و لعتم من مکارم الاخلاق. یه نکتم اینجا مند عرض کنم، بحث امشب کافی باشه، اتم من تمام کنم، یک بحث کامل داریم، یک بحث تمام. این حسینیه رو ساختن کی تمام است؟ وقتی که تمام اجزای لازم تشکیل دهنده وجودیش ایجاد بشه. مثلا ستوناش رو زدن هنوز تمام نشده، سقف رو زدن تمام نشده، پنجره رو گذاشتن تمام نشده، نقاشی کردن، رنگ کردن، شیشه رو گذاشتن، سیم کشی هم کردن اما لامپ نصب نکردن، بازم تموم نشده. اون چه که لازمه وجودی این حسینیه است، همه رو که ایجاد کردید دیگه چیزی موجود نبود، میگن تمام شد، تمام اجزای تشکیل دهنده ایجاد شدن. اما کمال چیه؟ ممکنه این حسینیه تمام باشد ولی کامل نباشه. یعنی چی؟ یعنی جز این کم نداره، اما خیلی بهتر از این میشد باشه. پنجره ها رو قشنگ تر بذارن، جای بهتر بگذارن، ستون اساسی تر بگذارن، رنگ و مثلا یه شکل بهتری. لذا کمال، شیء تمام میتونه به درجات بالاتر برسه. خیلی نکته ظریفه. پیغمبر نفرمودن اومدن کامل کنم، چون کامل کردن اخلاق هر کس به دست خودشه، تمام کردنش به دست پیغمبره. یعنی اجزای لازم رو میدم به شما، اون که جز لازم داره، پیکره مکارم اخلاق چی میخواد؟ عقاید میخواد بهتون دادم، احکام میخواد بهتون دادم، و این عقاید و احکام رو بر مبنای احسان ابتدایی که در قرآن اشاره شده به شما دادم، بعد بیاید حالا خودتون شروع کنید. و کسی که میخواد شروع کنه، این دیگه خودشه. یکی شروع میکنه میشه سلمان، یکی همین اجزا دستشه میشه مثلا معاویه، همین اجزا دستشه، این دیگه دست خودشونه. پس اینی با استول و اتم من مکار مل اخلاق، انسان میتونه کامل بشه، کمال انسان به حالات خلقی انسانه. یک حدیث هم اضافه کنم دیگه وقتم داره تموم میشه. این حدیث رو عنایت بفرمایید، حسن الخلقه للبدن، از امیر المؤمنین قرر الحکم، حسن الخلقه للبدن و حسن الخلقه للنفس. حسن خلق، بنده مثلا فرض کنید از نظر اندام جسم و بدن، فرض کنید که حسن زیبایی اندام نداشته باشه، ورزش کنم، تغذیه مو عوض کنم، برخی برنامه، اینا مربوط به چیه؟ مربوط به بدنه. حسن الخلق للبدن، این خلقت بدنیش اینجوری یا اونجوری، اینا لذا یکی از نظر قیافه بدنی زشت باشه، یکی از نظر قیافه بدنی زیبا باشه، هیچ امتیازی نیست. معروفه سقراط از نظر بدنی خیلی هم زشت بود، خیلی زشت بوده، یا سقراط قرنها دارن روی افکارش بشر بحث میکنه. نرون امپراتور خونخوار معروف روم خیلی هم زیبا بوده، از نظر قیافه خیلی قشنگه، اما این رو حسن و کمال نمیدانم، برای اینکه خلقت موجودات بنا به جهاتی یک سلسله عوامل دست به دست هم داده، یه بدنی زیباتره یه بدنی از نظر ظاهری زیبا نیست، این امتیاز نیست. حسن الخلق للنفس، اون خوی منش، یکی را زشت خوی داد دشنام، تحمل کرد و گفت ای نیک فرجام، بتر زانم که خواهی گفتنانی، ولیکن عیب من چون من ندانی. شما رو به خدا از شنیدنش لذت میبرید. ببینید، یکی را زشت خوی داد دشنام، یه آدمه بدی به بنده خدای فحش داد، تحمل کرد و گفت ای نیک فرجام، صبر کرد، گفت خدا عاقبت تو خیر کنه، بدتر زانم که خواهی گفتن آنی، من نسبت به اون چی که شما میگی از اون بدتر، اما فازی این مقدار بدی های منو تو میدونی، بدتر زانم که خواهی گفتن آنی، ولیکن عیب من چون من ندانی، به اندازه خود من نمیدونی من چقدر بدی دارم، این مقدارشو تو میدونی. آدم میشنوه، حالا این انسان قیافش زشته های سیاپوستا باشه، باشه قیافه سیاپوست، این خویه. پیغمبر میگه من اومدم خلق رو بالا ببرم، یعنی انسانها از نظر رفتار آدم بشن، این ارزشه. خب یک بحث مختصری هم اجازه بدید بهش اضافه بکنم، وقت بگم فردا شب انشاءالله از کجا آغاز بکنیم بحث رو. ببینید، اگر یه ماشینی به بنده دادید، من سوار شدم دارم سربالایی رو میرم بالا، کمک داره، دنده های اضافی داره، من بلد نیستم و نمیشناسم، اگر بتونم از اون کمکش استفاده کنم، کمک بگیرم، دنده اضافه‌ش رو به کار بگیرم، چنان به سرعت این سربالایی رو میره بالا که به راحتی رد میشم، اما بلد نیستم، با همین دنده‌های معمولی هی دارم تو این سربالایی گاز میدم، ماشینم دنده عقب برمیگرده نمیتونم. شما نگاه میکنید لبخند میزنید، آقا چرا نمیری بالا؟ نمیره، میگه بلد نیستی، میاد مثلا جای من میشینید، کمکش رو به کار میندازید، میبینم یه دفعه به سرعت اتومبیل رفت بالا، میگم چیکار کردی؟ میگه هیچ کار اضافی نکردم، بلد بودم چگونه استفاده کنم. پیغمبر اومد به ما یاد بده چگونه از سرمایه هایی که خدا به ما داده استفاده کنیم، که این سربالایی کمال انسانی رو به سرعت بریم بالا، اون نیروها رو ازش. میگه اومدم عقاید گفتم، اخلاق گفتم، برای این منظور که بتوانید اون تعالی رو پیدا کنید. اون وقت خود پیغمبر که اگر میفرماید در عمل چگونه عمل میکنه، عزرائیل وارد شد، یا رسول الله من از کسی اجازه نمیگیرم، مأمورم که قبض جان کنه، اما خدا به من فرموده از شما اجازه بگیرم، حساب دیگه ای دارید، اجازه میفرمایید قبض روح کنم؟ فرمود کمی صبر، چشم، اما میشه رازشو به من بفرمایید چیه؟ بله، لحظاتی قبل از تو جبرائیل اینجا بود، به من گفت که خدا میفرماید تو بهترین بنده من بودی، در راه ما خیلی چیزا رو تحمل کردی، حالا لحظات آخریست که میخوای از دنیا بری، جبرائیل رو فرستادم، هر چی میخوای بد میدم، چی میخوای؟ من گفتم شفاعت امتم، نجات امتم، به تعبیر من تکامل این مردم، رشد این مردم. لذا جبرائیل رفته جواب بیاره، صبر کن تا جبرائیل برگرده. جبرائیل برگشت، یا رسول الله خدا سلام میرسونه و میگوید هر چه تو بخوای شفاعت کنی قبوله. فرمود اسرائیل حالا میخوای قبض روح کنی، قبض روح کن. اسرائیل داشت قبض روح میکرد. خب معمولا محتضر وقتی داره جون میده میگن که روی سینش سبک باشه، اگر حتی لباس سنگینه در بیارید که جون دادن راحت باشه. درسته پیغمبر حسابش با بقیه فرق میکنه، اما ظاهر امر انا بشرون مثلکم این مسائل رو باید در نظر بگیریم. امیرالمؤمنین تو اتاقن، یه وقت دیدن حسنین دویدن، امام حسین خودشو انداخت رو سینه پیغمبر، رو اونسی که بچه‌ها با پیغمبر داشتن پیغمبر با اینها داشت، اینا رو به شکل عجیبی روشونشون میگرفت، نوازش میکرد، افتاد. امیرالمؤمنین دوید، امام حسین از رو سینه پیغمبر جدا کنه که پیغمبر داره جون میده، از دنیا میره، جان دادن بر او راحت باشه. پیغمبر در حال احتضار فرمود علی جان نه، حسین رو از من جدا نکن، وقتی حسین رو سینه منه جان دادن برای من راحت تره. شاید وقتی زینب کبرا روز عاشورا اون لحظاتی که دید دیگه صدای رجز ابی عبدالله به گوشش نمیاد، دیگه لا حول ولا قوت الا بالله شنیده نمیشه، دیگه الله اکبر شنیده نمیشه، دامن خیمه رو کنار زد، خودشو به زحمتی بالای تل زینبیه رسون، دید شمر با چکمه روی سینه ابی عبدالله ایستاده. شاید اونجا بود که اشاره کرد یه روزی بر سینه پیغمبر قرار داشتی و امروز بر سینه تو قرار میگیرن. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه المعصومین من ذریه الحسین. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و کفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. خدایا به اسم عظمت، به مقام و جلال و بزرگی و عظمتت، به اون لحظه جون دادن پیامبر و روی سینه پیامبر بودن امام حسین و به اون لحظه جون دادن امام حسین قسمت میدهیم برای حل جمیع مشکلات امر فرج امام زمان اصلاح بفرما، قلب وجود مقدسش از ما خوشنود و راضی بگردان. خدایا ماه سفر دیگه چیزی نموند، ما رو در این ماه محرم و سفر جزء خادمین و زاکرین و سوگواران مکتب پیامبر و اهل بیتش قرار بده. خدایا ما رو در این ماه سفر بیامرز، خدایا اموات و ذبیح حقوق ما ببخش و بیامرز، حوائج مشروعه این جمع روا بفرما، به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.